ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یک دیپلمات ایرانی از سوی افراد مسلح در صنعا پایتخت یمن کشته شد. مدیر کل امور پادمانی آژانس برای نظارت بر آغاز توافقات ژنو وارد تهران شد. محمد جواد ظریف میگوید ایران آماده توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای است. روز شنبه یک دیپلمات ایرانی از سوی افراد مسلح در صنعا پایتخت یمن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. منابع پلیس در این باره به خبرگزاری فرانسه گفتند که دیپلمات بلندپایه ایرانی به هنگام خروج از منزلش از سوی مهاجمان ناشناسی که سوار بر یک ون بودند 3 بار هدف گلوله قرار گرفته است. در حالی که خبرگزاری یمن از این دیپلمات با عنوان علی اصغر اسدی وابسته اقتصادی نام برده، خبرگزاری الجزیره از قول برخی منابع او را از مقامات امنیتی سفارت ایران معرفی کرده است. همزمان مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز ضمن تایید این ترور با محکوم کردن شدید این حمله گفته است که ایران ابعاد موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این دومین باری است که به دیپلمات‌های ایرانی در یمن حمله می‌شود. چند ماه پیش نیز مسئول سفارت ایران در صنعا روبوده شد و هنوز اطلاعی از او در دست نیست. ماسیمو آپارو مدیر کل امور پادمانی آژانس به منظور گزارش گام اول توافق ژنو که از 30 دی ماه آغاز می شود به همراه هیئتی وارد تهران شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی با تایید ورود نمایندگان آژانس گفت که اقدامات مشترک شامل توقف غنی‌سازی 20% از سوی ایران و رفع برخی تحریم‌ها از سوی قدرت‌های جهانی همزمان آغاز خواهد شد. بنا به گفته عباس راخچی، معاون وزیر خارجه ایران، در گام نخست و با شروع تبدیل ذخیره اورانیوم 20% به اکسید، 2.4 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران طی 8 قسط آزاد خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران از روز دوشنبه 30 دی ماه آماده است تا مذاکره برای رسیدن به توافق جامع با گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز کند. در روز دوشنبه ایران و کشورهای قدرتمند جهان نخستین مرحله از توافقات موقت ژنو در مسیر حل پرونده هسته‌ای را شروع می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف با اشاره به اینکه برای اجرایی کردن توافقات موقت ژنو حداکثر 1 سال پیش بینی شده، گفت که ایران معتقد به اجرای توافقات نهایی در زمانی بسیار سریع‌تر از این است. شمار کشته شدگان حمله انتحاری به رستورانی در کابل پایتخت افغانستان به 21 تن رسید. رئیس دفتر صندوق بین المللی پول در کابل، 4 تن از کارکنان غیر نظامی دفتر سازمان ملل و 8 شهروند دیگر خارجی از جمله کشته شدگان هستند. طالبان مسئولیت حمله به این رستوران که در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل واقع بود را بر عهده گرفته است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل این حمله انتحاری را که دومین بمب‌گذاری طالبان در کابل در یک هفته اخیر محسوب می‌شود، هولناک توصیف کرد. و در واکنش به بیانیه کاخ سفید آمریکا در مورد جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این بیانیه را برداشت یک سویه و یک جانبه از توافقهای غیر رسمی اخیر خواند. خانم افخم روز جمعه گفت بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت درباره نحوه اجرای توافق ژنو نخواهد بود. کاخ سفید روز پنجشنبه متن کامل جزئیات توافقنامه ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد و نسخه‌ای از آن را نیز به طور عمومی منتشر کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در چارچوب توافقنامه ژنو، بازرسان آژانس بین‌المللی به ایران رفتند. همزمان یوکیو آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گزارش ماهانه خود درباره راستی آزمایی از فعالیت هسته‌ای ایران را منتشر کرد. از سوی دیگر کاخ سفید با انتشار خلاصه ای از جزئیات اجرای توافق هسته ای موقت میان ایران و کشورهای 5+1 اعتراض ایران را برانگیخت. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری فاس، صبح روز شنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر روند اجرای اقدامات ایران در چارچوب توافق با 5 به علاوه 1 و از جمله تعلیق غنی‌سازی 20% وارد تهران شدند. قرار است بازرسان آژانس از تأسیسات فوردو، نتنز و راکتور آبسنگین عراق بازدید و گزارش خود را ارائه کنند. روز جمعه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم به خبرگزاری فارس گفته بود که بازرسان روز دوشنبه 30 دی ماه با کارشناسان سازمان انرژی اتمی هم درباره نکات فنی تبادل نظر می کنند. ورود بازرسان آژانس به تهران یک روز پس از انتشار گزارش یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد. آقای آمانو در گزارش ماهانه خود درباره راستی آزمایی از فعالیت هسته‌ای ایران اعلام کرده است که نشست فوق‌العاده شورای حکام آژانس هم 6 روز دیگر در تاریخ 24 ژانویه برای مشورت با اعضا در این رابطه تشکیل خواهد شد. مأموریت راستی آزمایی به گفته آقای آمانو در چارچوب توافقنامه ژنو بر عهده آژانس گذاشته شده است. آقای آمانو در گزارش خود به نیاز آژانس به 6 میلیون دلار بودجه بیشتر برای اجرای مأموریت خود هم اشاره کرده است. در این میان انتشار جزئیات فنی توافقنامه ژنو از سوی ایالات متحده آمریکا اعتراض مقام‌های ایرانی را برانگیخته است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با یک سویه و یک جانبه خواندن بیانیه کاخ سفید آن را به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو ندانست. کاخ سفید با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی تحت عنوان خلاصه تفاهمات فنی در رابطه با برنامه اقدام مشترک جزئیات تعهدات دو طرف توافقنامه را منتشر کرده است. از جمله بر پایه این بیانیه ایران متعهد شده است که شفافیت بیشتر و به نوشته بیانیه بی سابقه ای را در مورد برنامه هسته ای خود فراهم کند. از طریق قبول بازرسی های سرزده و از پیش اعلام نشده بیشتر و در دفعات بیشتر و همچنین گسترش اطلاعات ارائه شده با آژانس بین المللی انرژی اتمی. در بیانیه کاخ سفید آمده است که در مقابل و به عنوان بخشی از این گام اولیه گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا به طور محدود، موقت و هدفمند تسهیلاتی برای ایران در نظر می‌گیرند. از جمله حدود 6 تا 7 میلیارد دلار از حدود 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد می‌شوند. در بیانیه آمده است که این آزادسازی کاملا ساختارمند است به گونه ای که اغلب رژیم تحریم ها از جمله تحریم های کلیدی نفت، مهندسی تحریم های مالی سر جایشان باقی خواهند ماند. در این میان علیرضا زاکانی نماینده تندرو مجلس در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر کرد از جمله نوشت به طور کلی بیشتر منافع این توافقنامه بالقوه است در حالی که عمده مضرات آن بالفعل است.
نگاه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
حسن روحانی در آغاز کارش از ناچاری دولت در واردات کالا در سال جاری گفته بود و اینکه دولت ناچار است 7.5 میلیارد تن گندم به کشور وارد کند. سیر سعودی واردات گندم به ایران در حالی روی می‌دهد که هر ساله جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار می‌شود و بر اساس آمار و ارقام نیز بخشی از گندم تولیدی داخل مرغداری‌ها می‌شود. سمیرا قرایی در این باره گزارشی تهیه کرده.
خبرگزاری رویترز از انتقال 250 هزار تن گندم از کشور آلمان به ایران تا آخر ماه میلادی سال جاری خبر داده است. بر اساس آنچه این خبرگزاری از قول منابع تجاری نقل کرده، این قرارداد در اواسط آبان ماه بین ایران و آلمان منعقد شده و آلمان به موجب آن تا 2 هفته دیگر 4 کانتینر گندم به ایران خواهد فرستاد. این نقل و انتقال پس از حصول توافق توافق بین ایران و گروه 5+1 در جریان نشست ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه کشور صورت می‌گیرد. فروش مواد غذایی به ایران توسط غرب هرگز ممنوع و مشمول تحریم نبوده، اما حمل و نقل آن و نحوه پرداخت هزینه‌هایش شامل موارد تحریمی بوده است. خبرگزاری رویترز همچنین از خرید 150,000 تن گندم توسط ایران از کشورهای اطراف دریای بالتیک در روز 14 آذر ماه خبر داده و گذشته از این ایران 50,000 تن گندم نیز روز 20 دی از کشور قزاقستان خریداری کرده است. حسن روحانی رئیس دولت 11 پیشتر در گفتگویی با سیمای جمهوری اسلامی ایران از حجم بالای واردات گندم صحبت کرده بود و آن را امری ناگزیر دانسته بود.
خب امسال اتکای ما به واردات متاسفانه، ما امسال 7.5 میلیون تن گندم باید وارد بکنیم
از مصرف
از 10 میلیون
از 10 میلیون وارد
باید ما وارد بکنیم.
جمشید اسدی کارشناس مسائل اقتصادی ناچاری دولت فعلی ایران در واردات را نتیجه سیاست‌گذاری‌های دولت‌های قبلی می‌داند.
در حقیقت با سیاست‌های خانمان برانداز به ویژه اقتصادی آقای احمدی نژاد نه تنها واردات رشد گسترده‌ای در دو دوره زمانداری ایشان پیدا کرده بود، بلکه فعلا باید تا مدتی شاهد ادامه واردات ما باشه. میدونید آقای احمدی نژاد از جمله با این سیاست قدرت رو به دست گرفت که با پول زیاد نفت به خیال خود بسیاری از واردات رو به بهای ارزانتر از خارج وارد بکنه برای اینکه جلوی تورم رو بگیره، چون میدانست ریخت و پاش و بی‌انضباطی مالی او تورمزا خواهد. اما چون این سیاستی بیش از هر چیز به کشاورزان و تولیدگران خرد ادمه زد، به طوری که در کشاورزی به طور کلی بسیاری ورشکسته شدند و گندم به شدت وارداتش
ایران در حال حاضر 4 رتبه را در جهان در زمینه واردات گندم دارد و در سال 88 با واردات 5 میلیون تن گندم نخستین کشور جهان در این زمینه به شمار می رفت. در سال 83 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی عنوان شد که ایران برای نخستین بار در تولید گندم به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات گندم قوت قالب مردم ایران ندارد. اما این خودکفایی تنها همان 1 سال دوام پیدا کرد. بر اساس گفته های یکی از نمایندگان مجلس در سال 91 دولت تنها 2 میلیون تن از 14 میلیون تن گندم تولیدی در داخل کشور را از خود کشاورز ایرانی خریداری کرده و کشاورز باقی تولیدش را به بخش خصوصی فروخته است که آن هم در مرغداری ها به مصرف رسیده است. اما جمشید اسدی کارشناس اقتصادی واردات کالا را به خودی خود امری نادرست نمی داند.
خودکفایی گندم یک فضیلتی برای یک اقتصاد نیست. بین این که تولیدگران گندم از بین ببرند با سیاست های واردات گسترده و این که تولیدگران گندم را به هر قیمتی بخوان سر پا نگه دارند، هر دوش برای اقتصاد ملی زیانباره.
آقای روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که امسال چاره‌ای جز واردات نداریم.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
علاوه بر گوش دادن به رادیو میتونید اخبار رو هم از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا اخبار رو اونجا دنبال کنید، در اون درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما اگر در ایران ساکن هستید و برای دسترسی به سایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش‌های ما از رادیو فردا.